ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم با آنچه که همکارانم در رادیو فردا براتون تهیه دیدن. و در صفحه نخست همکارانم آزاده اسدی است با دستی پر از خبر. عزیزان، اول به خبرها میپردازیم و بعد باز خواهیم گشت و به شما خواهم گفت که چه ها براتون تدارک دیدید.
متشکرم الهه جان. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. قیمت دلار در روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافت و به 6900 تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از مرز 2,500,000 تومان گذشت. قیمت سکه نسبت به هفته پیش 400,000 تومان بالاتر رفته است. همچنین روز دوشنبه در بازار آزاد هر یورو 7,990 تومان و هر پوند 9,086 تومان داد و ستد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قیمت انواع خودرو در 10 روز گذشته 2 تا 40 میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته همچنین باعث افزایش قیمت لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و خودرو شده است. رئیس دادگاه عمومی انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غزنفرآبادی گفته این احکام با اعتراض متهمان روبرو شده و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرده است. به گفته این مقام قضایی، این 8 نفر در اتهام معاونت در افساد فی الارض مجرم شناخته شدند. خبرگزاری مهر این 8 نفر را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده است. حمله همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی 17 خرداد ماه سال گذشته روی داد و در جریان آن 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به سخنان نخست وزیر اسرائیل برای کمک به مردم ایران جهت حل بحران آب گفته وضعیت محیط زیست ایران ربطی به اون ندارد. عیسی کلانتری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته نتانیاهو هر کاری دوست دارد بکند. بنیامین نتانیاهو یک شنبه شب در پیام ویدیویی با اشاره به بحران کم آبی در بسیاری از مناطق ایران گفته برای انتقال فناوری در این زمینه وبسایتی به زبان فارسی راه اندازی می‌کند. بنیامین نتانیاهو در این پیام ویدیویی با اشاره به اینکه اسرائیل هم با چالش آب روبرو است اعلام کرد اسرائیل با استفاده از فناوری پیشرفته با این مشکل روبرو شده و به گفته او تقریبا 90% آب این کشور بازیافت می شود. در سالهای گذشته بسیاری از منابع آبی ایران به دلیل آنچه مدیریت نادرست و خشکسالی خوانده شده در معرض خشک شدن قرار گرفته یا خشک شدند. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران درباره شیوع فوق‌العاده ویروس HPV، ویروس زگیل تناسلی، هشدار داد. مینو مهرز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته این ویروس با انواع سرطان‌ها مرتبط است و یکی از علل سرطان‌های دهانه رحم محسوب می‌شود و در مردان هم ممکن است موجب بروز سرطان شود. به گفته خانم مهرز، برای پیشگیری از این بیماری‌ها باید واکسن HPV برای مردان تا 26 سال و برای زنان 35 تا 40 سال تزریق شود. به گفته خانم مهرز، سن شروع تزریق این واکسن در بسیاری از کشورهای دنیا 9 سال است، اما در ایران اعلام شده این واکسن از 12 سالگی تزریق می شود. یک مقام وزارت ورزش و جوانان علت 60% از مراجعه‌های سال گذشته افراد به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را مشکلات خانوادگی اعلام کرد. جواد رضوی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با ایسنا گفته بیش از 62% مراجعه کنندگان زن و بیش از 37% مرد بودند. این مقام مسئول آمار مراجعه کنندگان سال گذشته به این مراکز مرتبط با این وزارتخانه را 23,111 نفر اعلام کرده است. و هیئت وزیران ایران با ابلاغ شرایط ساماندهی تجمع‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک، چند ورزشگاه و پارک را در نقاط مختلف تهران به عنوان محل تجمعات در پایتخت معین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ورزشگاه‌های دستچردی، تختی، معتمدی، آزادی و شیرودی و همچنین بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر از این مراکز هستند. همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مکان‌های مناسب برای تجمعات تعیین شده.
سپاسگزارم. در آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و بریم و بشنویم که دیگر همکاران چه ها برای شما تدارک دیدن. مزدا و هیوندای قرارداد خود با شرکت‌های ایرانی را فسخ کردند.
بدیهی است که هیچ شرکتی طالب این نیست و بین دو بازار ایران و آمریکا بازار آمریکا را انتخاب می‌کند.
افزایش قیمت دلار به دست کم 6800 و سکه به 2,500,000 تومان. حکم اعدام 8 متهم پرونده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شد. درخواست اعاده دادرسی رامین حسین پناهی زندانی سیاسی 24 ساله محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران رد شد.
متأسفانه اینا قصدشون جدی هستش که بخوان رامین حسین پناهی رو اعدام کنن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارش‌ها حاکی از آن است که مزدا و هیوندای قرارداد خود را با شرکت‌های ایرانی فسخ کردند. بریم و بشنویم از جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه در این رابطه.
خروج این دو خودروساز هیچ جای شگفتی نیست. میدونید همتاهای این دو خودروساز مثل سیتروئن، مثل پژو از انجام سرمایه گذاری در ایران به ویژه پس از بیرون رفتن آمریکا از برجام سر باز زده بودن. این جای تعجب نداره. فضای کسب و کار در درون کشور به ویژه پس از بیرون آمدن آمریکا از برجام بسیار مشکل‌تر شده، چون شرکت‌های بزرگی که به ویژه داد و ستد مالی داشته باشن مورد مجازات امریکا قرار میگیرن و بدیهی است که هیچ شرکتی طالب این نیست و بین دو بازار ایران و امریکا بازار امریکا را انتخاب میکند.
آقای اسدی، پیشتر هم شرکت‌های اروپایی شده بود که قراردادشون رو فسخ کنن یا ناگهان خارج بشن از قراردادی با ایران، اما چگونه است که الان مزدا و هیوندا که ژاپنی و کره‌ای هستن به ناگهان دست به همچین کاری میزنن؟
ببینید مشکل اصلی این درسته که شرایط بسیار سخت‌تر شده است با بیرون رفتن امریکا از برجام به دلیل مجازات‌های سختی که ثروتمندترین کشور جهان علیه شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنن اتخاذ خواهد کرد. اما راستی این است که حتی قبل از خروج امریکا از برجام سرمایه گذاری در ایران صورت نگرفته بود. از تابستان 2015 تا اواخر بهار 2018 که امریکا رفت بیرون برجام سر جای خودش بود، اما هیچ سرمایه گذاری در ایران صورت نگرفت. البته اظهار علاقه و موافقت نامه امضا شد اما هیچ کار اجرایی نشد. علت عمدش یکی این بود که در سیاست صبر و انتظار بودن و دوم این که فضای کسب و کار در خود کشور بسیار تیره بود و هست.
آقای اسدی، شما تصور میکنید این خارج شدن از قراردادها با ایران چه آینده‌ای رو برای ایران و اقتصادش رقم بزنه؟
ببینید در حقیقت اقتصاد ایران وضعش بد هست که این شرکت‌ها بیرون میرن. بازار ایران بازار بزرگی است به هر لحاظی که در نظر بگیرید و چون کشور نفت خیزم هست نه تنها بازار بزرگی است بلکه بازار بزرگی است که میتواند پول هم دست این بازار باشه. اما چرا شرکت‌ها علاقه به سرمایه‌گذاری ندارند؟ به این علت که فضای کشور فضای بی‌ثباتی است و برای کار کردن بسیار دشواره. با توجه به تنش افروزی هایی که با اسرائیل وجود داره و حتی چند روز پیش دوباره تکرار شد، حتی در صحبت های آقای روحانی هم این مسئله تکرار شد در روز رژه نیروهای مسلح، خب این سرمایه گذارای بزرگ به سراغ ایران نخواهد آمد. در حقیقت شرایط بسیار بد است و بیرون رفتن این شرکت ها نشانه این بدی است. درست مثل درجه که تب بیمار رو نشون میده، بیرون رفتن این هم نشون میده که اقتصاد ایران در چه وضعی است.
آقای اسدی، بیایید تصور کنیم که اروپا همچنان و مستمر بر سر قول خودش بمونه و از برجام پشتیبانی کنه. در اون صورت تصور میکنید که چه تأثیری بر بازار و اقتصاد ایران داشته باشه؟ آیا شرکت های اروپایی تعدادشون حداقل در ایران خواهند ماند؟
هرگز. ببینید اگرم بمونن برای فروش نه برای سرمایه گذاری. حالا فروش هم البته زیر سواله، ولی فروش میکنند نه اینکه سرمایه گذاری بکنن که خودشونو درگیر بکنن. نکته ای که باید شنوندگان گرامی از آن آگاهی داشته باشند این است که اروپایی هم صحبتشون این نبود که برجام موافقت نامه بی اشکالی است. اختلاف نظرشون با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر این بود که اروپایی ها میگفتند باید جمهوری اسلامی در مورد تنش افروزی و استفاده از موشک‌ها به ما اطمینان بده در منطقه. این اطمینان رو تا نده، خب ما با ایران اختلاف داریم، اما لازمش این نیست که موافقتنامه برجام رو ما فسخش بکنیم و ما باید دوباره با ایران بشینیم صحبت بکنیم به یک موافقت‌های جدیدی برسیم. اختلاف بر سر این بود، یعنی اونها جمهوری اسلامی رو بی تقصیر در منطقه نمی‌دونستن و چون نمی‌دونستن شرکت‌هاشون هم سرمایه گذاری بزرگی نکردند.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد آنچه که گزارش ها حاکی از خروج مزدا و هیوندای از ایران هست، چرا که قراردادهای خودشون رو با شرکت های ایرانی فسخ کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان یک به یک در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آشنا میشین و حتی عرصه‌های همچون هنری، فرهنگی، ورزشی. اما از همه مهمتر شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف و نظر کارشناسان چه نظری دارید؟
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بزنیم توی شکممون.
آقای خامنه ای 40 سال هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت پشت میدهید. کشور ما در خشکسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنم و جناب عالی به عوض تشکر به ایشان میگویی شمر زمان. من فکر کنم خود جناب عالی شمر زمان هستید که 40 سال ملت ایران رو بدبخت کردید.
میخوام به این آقای خامنه ای بگم که بدخواه ملت توی نه آمریکا و اسرائیل، یعنی با 5 میلیون نفر زیر خط فقر تو بازم دارید پول این مملکت رو مفت میدید به لبنان و حماس و غیره و غیره، در حالی که کشور خودمون فقط بیداد میکنه. شما شرق کشور رو نگاه کردید رفتید یا فقط بالا شهر ترور رو دیدید؟
سران جمهوری اسلامی من نمیدونم با چه روی حرف میزنن. اول میگه که آمریکا قرارداد نقض کرد. شما که 40 سال داریم خون مردم رو میمکین، مردم رو میکشین، مردم رو اعدام میکنین.
بابا به چه زبونی باید بفهمونند مردم ایران که زیر زجر و فقر هستند، خسته شدن، نمیکشن. اصلا نه مسئله سیاسیه و نه غیر از ذلک، مسئله نون و آبه که ندارن بخورن. اینقدر تهدیدهای بیشتر اتمی از کیسه خلیفه نبخشین، از حساب مردم این حرفا رو نزنین. آمریکا رو که شما در مقابلش یه پشه هم نیستین تحریک نکنین بر اله ملت ایران و کشورمون. یه کمی این زندانی های بیگناه رو آزاد کنین. اینقدر نقشه نکشیده باشین که ماه رمضان که تموم میشه بقیهشون هم اعدام کنین. این همه نکشین، این همه ظلم و جور نکنین. یه ذره از اختلاساتون خرج کارگرهای بدبختی که ده ها ماه حقوق نگرفتن بکنین، به داد مردم برسین، خوبی بکنین در حق این ملت.
شما هم میتونین به جمع اون دست از شنوندگان بپیوندید که دیدگاهاشون رو با شما در میان گذاشتن. 00420221122112. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید، اما به کی بگید و کجا بگید؟ به تریبون آزاد رادیو فردا و البته که صداتون به تمامی گوشه و کنار جهان میرسه. و اما بشنوید که منابع خبری از ایران گزارش میدهند که قیمت دلار روز دوشنبه یعنی امروز افزایش یافت و به دست کم 6800 تومان رسید. قیمت سکه هم تا مرز 2,500,000 تومان پیش رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا.
رشد شتابناک بهای سکه طلا و ارزهای خارجی در ایران و نوسان قیمت در 2 روز گذشته. هرچند بانک مرکزی ایران میگوید که بازار آزاد ارز در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در 24 ساعت گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به دست کم 6800 تومان رسید و هر سکه بهار آزادی نیز 2 میلیون و 400000 تومان قیمت داشت. روز دوشنبه و در بازار آزاد ارز ایران قیمت 1 یورو نیز به حدود 8000 تومان رسید. این در شرایطی است که نرخ هر دلار از سوی بانک مرکزی 4200 تومان و نرخ 1 یورو نیز حدود 5000 تومان تعیین شده است. جدای از این، در دو ماه گذشته قرار بود که داد و ستد ارزهای خارجی تنها بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی انجام شود و داد و ستد در بازار آزاد ارز قاچاق و غیرقانونی اعلام شد. حالان که از 20 فروردین ماه معامله های پنهانی ارز در بازار غیر رسمی در حال انجام است. به دنبال همین تحولات بود که بازار سکه هم در پیوند با نرخ دلار در نوسان قرار گرفت و رکورد شکست. با این حساب به نظر می رسد که کنترل دستوری بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار در عمل با موفقیت همراه نبوده. افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته همچنین باعث افزایش قیمت لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و خودرو در ایران شده است. برای نمونه برخی سایت‌های خبری در ایران گزارش کردند که قیمت برخی خودروها در 10 روز گذشته از 2 تا 40 میلیون تومان افزایش داشته است. خروج برخی شرکت‌های معتبر تولید خودرو از جمله پژو و سیتروئن فرانسه از بازار ایران از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره کمبود ارز در شعب بانک‌های رسمی فرودگاه امام خمینی تهران نیز منتشر شد. گزارش‌هایی که از سرگردانی مسافران و حتی جاماندن برخی از آنان از پروازهایشان حکایت می‌کرد.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید و برای تحلیل افزایش مجدد قیمت سکه و ارز در بازار ایران مهدی طاهباز، دیگر همکارم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده. بشنویم از احمد علوی.
اگر نگاهی به کل سبد کالا و خدمات که در ایران مصرف میشه بیاندازیم، خواهیم دید که همه چیز هم از اقلام مصرفی یا دارایی‌های مالی گوناگون در حال گرانیه. بنابراین یک دلیل عمومی برای این گرانی‌ها وجود داره و قیمت طلا و سکه و ارز هم از همین تبعیت میکنه. البته نباید فراموش کرد که یه عامل سیاسی و روانی هم در اینجا نقشی بازی میکنه. این دلیل عمومی و عمده همون نرخ عمومی و انباشته تورم ایران در مقابل میانگین کل تورم جهان یا اون مناطقی که این دارایی ها در اونجا رد و بدل میشه و به فروش میرسه، که البته باید گفت که این خودش محصول ناکارآمدی نظام بودجه‌ای دولت، افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های ناکارآمد بودجه است. و طبیعیه به این دلیل که در یک بودجه رانتی که منابع صرف اغراض سیاسی میشه یا ناکارآمد استفاده میشه، خب این تحولات اجتناب ناپذیره. اما باید توجه داشت که یه عامل روانی هم نقش داره در اینجا و اونم اینه که خانوار و افراد تلاش میکنن تا پیش از اجرایی شدن تحریم ها گارد خودشون رو ببندن در مقابل آینده اون تحولاتی که ممکن اتفاق بیفته در بازار و خودشون رو بیمه کنن در مقابل اون افزایش قیمت دلار و همچنین کاهش ارزش ریال. در نتیجه تقاضا در شرایط فعلی هم برای فلزات قیمتی و ارزهای بین‌المللی معتبر بالا میره و این طبیعی است که تأثیر میذاره به قیمت کل دارایی‌های مالی یا فرضاً فلزات قیمتی رو بالا میبره.
خب شما به افزایش قیمت سکه اشاره کردین، همزمان شاید افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی هم هستیم و گویا دلار مرز 6800 تومان رو هم رد کرده. چه آینده‌ای رو برای بازار دلار پیش بینی می‌کنید؟
خب اگر شرایط همین چیزی باشه که الان ما شاهدش هستیم و به شکل ساختاری دگرگون نشه، طبیعیه که قیمت دلار و سایر ارزهای بین‌المللی بالا میره و باید توجه داشت که یه رابطه دو سویه هم وجود داره بین قیمت ارزهای بین‌المللی و طلا، یعنی هر کدومشون بالا بره اون دیگری رو بالا میکشه و کل این قیمت‌ها تابعی از میزان ریسک و بازده اقتصادی. ریسک در آینده نزدیک دائما بالا میره با توجه به نزدیک شدن به دوره تحریم‌ها، بنابراین فلزات قیمتی و طلا و ارز قیمتش طبیعتاً بالا میره، بخصوص که افراد احساس میکنن که آینده به هر حال روشن نیست و این کار رو، یعنی تقاضا برای خرید طلا و فلزات قیمتی یا دلار رو نوعی بیمه برای قدرت خریدشون تلقی میکنن. بنابراین هر چی میزان ریسک بره بالا تقاضا زیاد میشه و این قیمت ها رو به بالا سوق میده. این البته به این معناست که افراد تلاش میکنن تا پول ریال خودشون که قدرت خریدش مثلا کاهش پیدا میکنه به فلزات قیمتی یا دلار تبدیل بکنن برای اینکه در واقع آسیب نبینن. البته در شرایط فعلی در یه مواردی میشه گفت که دلار مرجحه برای خانوار نسبت به سکه، به خاطر اینکه دلار سیالیت داره و بازارهای بین‌المللی و منطقی امکانی باشن برای اینکه اون رو جابجا کرد و استفاده ازش کرد، و این البته مزیتی است که نسبت به طلا و فلزات قیمتی وجود داره و این ممکنه باعث بشه که قیمت دلار حتی بیش از طلا و فلزات قیمتی دیگه بالا بره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
موسی غضنفری رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته او این احکام با اعتراض متهمان روبرو شده بود بعد از اینکه دادگاه رأی خودش را صادر کرده بود و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرد. به گفته این مقام قضایی این 8 تن در اتهام معاونت در افساد فی الارض مجرم شناخته شدند. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی روز شنبه گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام 8 نفر از عوامل حمله خرداد ماه سال گذشته به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی را تایید کرده است. خبری که در وبسایت میزان بازتاب دهنده رویدادها و دیدگاه‌های مسئولان قوه قضاییه ایران منعکس شد. دو نفر از متهمان در ارتباط با عضویت در گروه خلافت اسلامی معروف به داعش متهم به برق و 6 نفر دیگر در ارتباط با مشارکت و معاونت در تدارک و تجهیز متهم به افساد فی الارض شده بودند. ریز اتهامات این 8 نفر از جعل سند و شناسنامه، استفاده از سند مجعول، ورود غیرمجاز به کشور، مخفی کردن متهمان و اسکان تیم ترور و حمل و نگهداری گاز اشک‌آور گرفته تا قاچاق مهمات، خرید، حمل و نگهداری سلاح جنگی سبک و سنگین. در تصاویر و گزارش‌هایی که از دادگاه این عده در وبسایت میزان منعکس شده، عکس برگزاری دادگاه علنی شامل متهمان، خانواده قربانیان و مسئولان قضایی دیده می‌شود، اما نه عکسی از وکیل یا وکیلان مدافع متهمان دیده می‌شود و نه در توضیحات رئیس دادگاه انقلاب حرفی از حضور وکیلان مدافع در دادگاه به میان آمده است. ارزیابی احکام صادر شده از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
هر کسی که متهم به ارتکاب یک جرمی است، حتی شدیدترین درجه باشه که میشه قتل، میشه مثلا کارهای تروریستی، متهم باید از محاکمه عادلانه برخوردار باشه. این اصطلاحی است که در فرهنگ و در موازین حقوقی دیگه سالهاست جا باز کرده. اینها در دادگاه انقلاب محاکمه شدن، محکوم شدن، مسلم که محاکمه علنی نبوده، به احتمال قریب به یقین وکیلی از اونا دفاع نکرده. البته من چون حقوقدان و وکیل هستم میتونم به ذرس قاطع بگم، ولی چیزی درباره چگونگی محاکمه، صدور حکم محکومیت، به غیر از صحبتایی که امروز رئیس دادگاه انقلاب کرده کسی نشنیده و جایی ندیده. و رویه دادگاه انقلاب رو هم ما میدونیم دیگه، حالا چه در مورد این چند متهم، چه در مورد صدها تنی که از تظاهرات ماه دی و بعد یا درگیری‌های درابیش می‌دونید، صدها تن الان در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی هستند. هر چند ماه یا هفته گفته میشه که مثلا عده‌شون محاکمه شدن، محکوم شدن. باز امروز یا دیروز من این خبر رو دیدم که 80 تن از اینها محکومیت پیدا کردن. بنابراین به این شیوه محاکمه و به این شیوه محکومیت نمی‌شود گفت محاکمه عادلانه. و خب حالا سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ متاسفانه کارنامه دادگاه انقلاب نشون میده که اون چیزی که درباره این رویه و این روش و این کارنامه میشه گفت این هستش که اجرای عدالت هرگز در مخیله گردانندگان دادگاه انقلاب نبوده و هدف اصلیشون ایجاد رعب وحشت در جامعه است برای اینکه دیگران به اصطلاح متنبه بشن.
به هر حال به گفته رئیس دادگاه انقلاب حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت تایید این نهاد حکم با شرایطی که به گفته او بعد از ابلاغ باید صورت گیرد اجرا خواهد شد. اما هنوز حکم 18 متهم دیگر این پرونده صادر نشده است. مطابق گفته رئیس دادگاه انقلاب، اقدامات مقدماتی پرونده این 18 نفر در حال انجام است و پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی به اتهام اینها هم رسیدگی خواهد شد. حمله همزمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در روز 17 خرداد سال گذشته روی داد. در جریان این دو حمله 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. 5 نفر از مهاجمان هم در انفجار انتحاری یا در پی درگیری با ماموران امنیتی کشته شدند. گروه داعش بلافاصله مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفت.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنیدید. درخواست تجدید دادرسی رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد. رامین 24 سال دارد و به اتهام قیام مسلحانه و عضویت در حزب کماله کردستان ایران محکوم به اعدام شده است. اتهامی که این زندانی و وکیلش بارها آن را رد کردند. امجد برادر رامین حسین پناهی از نگرانیش از احتمال اجرای حکم اعدام برادرش میگوید. در گفتگو با همکارمان شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
روز یک شنبه رسما به وکیل در شعبه 38 دیوان عالی کشور ابلاغ کردند که اعاده دادرسی رامین حسین پناهی فعال سیاسی محکوم به اعدام رد شده و متاسفانه اینا قصدشون جدی هستش که بخوان رامین حسین پناهی رو اعدام کنن. پرونده هم اکنون در شعبه 4 دادسرای شهر سنندج یعنی در اجرای احکام هستش. اینا یعنی مسئولین قوه قضاییه در سنندج طی نامه‌ای به مسئولین زندان سنندج ابلاغ کردند. مسئولین زندان سنندج هم رسما و کتبا به رامین حسین پناهی در زندان مرکزی سنندج ابلاغ کردن که این حکم قابل اجرا هستش و یعنی این خبر موجب نگرانی خانواده ما اطرافیان و فعالان حقوق بشری و فعالانی که در این مدت علیه این حکم مبارزه کردن شده.
آقای امجد حسین پناهی، شما در سخنرانی پریروز خودتون در راهپیمایی و تظاهرات شهر کلن که سوی کمپین نجات رامین حسین پناهی برگزار شد ابراز نگرانی کرده بودین که احتمال داره حکم برادرتون پس از ماه رمضان اجرا بشه.
بله، متاسفانه همه موانع قانونی سد راه اجرای این حکم بودن از طرف مسئولین حکومتی و نهادهای امنیتی برداشته شدن. از نظر قانونی این حکم تایید شده، به استان برگشته، رفته به شعبه، شعبه ارجاع کرده به زندان و همکنون یعنی هر لحظه میتونستن اعدام کنن. هفته گذشته بود دادستانی تهران اعلام کرد بنا به موارد و مصالحی نمیخوایم در ماه رمضان اعدامی صورت بگیره. از این رو خب تحلیل ها و کسایی در این باره در داخل و وکلایی که یا حقوقدانانی که این پرونده رو دنبال میکردن بر این باور بودن در ماه رمضان این حکم اجرا نمیشه. از طرف دیگه خود مسئولین زندان و مسئولین قوه قضاییه در سنندج هم به خانواده، هم به وکیل، هم به خود رامین حسین پناهی در زندان اعلام کردن که این حکم بعد از ماه رمضان قابل اجرا هستش و اجرا خواهد شد، ولی تاریخ و ساعتش رو مشخص نکردن. خودتون میدونید در کردستان و یا در کل ایران فعالان سیاسی بخش اجرای احکامش صورت نمیگیره، یعنی همین قانون که بخوان به وکیل ابلاغ کنن یا و خانواده که 24 ساعت دیگه میخوایم این فلان زندانی رو اعدام کنید. واسه همین نگرانی در مورد این پرونده این هستش. میخوام تاکید کنم ما منابعی رو در دست داریم که مسئولین امنیتی در کردستان نامه‌ای به مسئولین زندان فرستادن و تاکید کردن که بعد از رمضان این حکم رامین حسین پناهی باید اجرا بشه و روش اجرام یه طوری باشه که خبر از زندان به بیرون درز پیدا نکنه. اینا مواردی هستش که نگرانی خانواده ما فعالان این کمپین رو دوچندان کرده.
گویا در نظر دارین یک برنامه‌هایی هم در برابر پارلمان اروپا در بروکسل برپا کنین، کمپین نجات رامین حسین پناهی در واقع چون این تصمیم می‌گرفت؟
بله درست، روز شنبه ما تظاهرات خیلی گسترده و خوشبختانه با استقبال اکثر احزاب، نهادها و فعالان سیاسی و حقوق بشری و اجتماعی در شهر کن مواجه شد. فعالان کمپین در نظر دارن طی روزهای آینده در جلوی پارلمان اروپا و برای جلب نهادهای حقوق بشری در پارلمان اروپا مقامات پارلمان اروپا بخیم تظاهرات گسترده سازمان بدیم.
امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی در گفتگو بود با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان. یادآوری میکنم که رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که حکم که درخواست اعاده دادرسی او رد شده است. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. نظری ترفی تو دلتون بمونه هرچی هست با 00420221122112 مطرحش کنید. خدا نگهدار تک تک شما.